رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شدید. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است. ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شدیم که در اصل برای ما حتی خوب بود. یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال ما از اول خیلی صرف کارونه کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشنند. کشودشوی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر و دو نفر نیست روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان و یک گذشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز. تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب تو امروز دوره های هست اکی مولا رجب یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته مو میگیم نه یکان جو نداره پروبلم نیست بعدا پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم همین برگردون داشتم همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگی ما هست کم چیز ما رو بقوات میکند کم چیز با ما یک competitive advantage یک برتری میدهد یکی از چیزهای اساسی همین خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان فرهنگ معینی کار کردن تکنولوژی ها همه همین چیزهای هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم
درست حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم میخواستم کمی به سببهای آن تمرکز کنیم به نظر شما سببهای اصلی که سببهای اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بر بحران گرفتار شدن کلانترین بانکهای کشور چی بود؟
خب در تمام دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است حتی از خاطر شما هم دور نیست در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلی دچار شد تمام جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم بازم نفس انسانی است و چیزی که میتواند در دلخو سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت به وقوع آید در اساس بعضی عادت‌های هستند که مشکلی ایجاد میکنند در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند تطبیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همون کادرها، وقتی که ما نفرو را بگیم فرهنگی معینی که باید در همین ساحه باشد. در الف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم. امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما خوب درک میکنیم. ما در هر یک رفتار همکارانمون همین تکرار به تکرار به تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مذاکره که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی به بحران رفت؟ چون که چه گفتم از به بحران رفتن نظام بانکی مردم تاجر خیلی رنج کشید که من در پروژه میگم مردم روزها سرسام شد، پولش رو گرفتن نمیتونن، تا این روز همه مشکل است. من منظورم که چون
درست است، در اساسش چه خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی فکر کردیم قرض را به نفران دادن که باید نمی دادن نمی شود، یا که با سبب های گوناگون می دونیم. مثال
در گوشه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چنین شد؟
یک تو است طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا است. بگذار سه تا باشد، این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانت گذاران مانده هستند. در اساس یا اساس همین نمان میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک. صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر هم این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و ما از همین مشکل دار باعثی و بحران رفتن نظام بانکی میخوانند. برخی هم در باره فشار و در باره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه این نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداخت اندازه ها را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر می شود و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز نشفاف کار میکنند یک چوره میبخشد که اونا شفافونه کردن اندازه رو سپرن زیادتر شود اندازه.
یعنی اون بازی ها شما روبرون نشده
مو نشده خبست.
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهور کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور عرض شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباههایی بود که این وضع رو به اینجا رسوند به غیر از موتر انتخابی کرده؟ یعنی چی باز چه اشتباههایی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دچار شدن، این روز هم وضعشان بهتر نشده است؟
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانک‌ها توصیه دهیم یا گیم کی بکنیم.
شما همچون متخصص بله. جوانی با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا حالا الف سرمایه خود شما همچون اگر فرض کنیم یک متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباهایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. این چطور برای چی در نظام بانکی هستید همه روزا به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب این چیزو هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمون، انتخاب همون کادرها، چیزی علاقه گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی ها هستند.
بازم برمیگردن
با همون کادرها، در انتخابی کادرها، در رشدی کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه ها هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیزا رو اجازه ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بله،
چون قبلا غلط حساب هم همین برای نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم هم روزه شکر میتونن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری و یا هر مورد نیاز است. این مسئله هم به خاطر یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله،
فایزها در
برمیگردیم بر فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید میدانید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایزهای بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک میکنند، همین طور هم هست. فایزها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرونه پس نیستند، بله، لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد به همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنعی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش پس کنیم همیشه بزرگ سیاه پیدا می شود که به مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکم گفته یک چیزی بجایی بزرگ دویم پیدا می شود. طرفدار آن فکرانی هستم که بزرگ باید بزرگ آزاد باشد و در بزرگ آزاد وقتی که یک چیز گران است اون جلب میکند بازینگروی نو رو و اون جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر اینا گینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزان تر ساده تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودند عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگار خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
اول اصلاحات بعد سرمایه گذاری. امریکا میگوید تاجیکستان برای جلب سرمایه گذاران هوسمند است، اما در گذراندن اصلاحات کوتاهی میکند. دلار باز کمچین شد. صاحبکاران در تاجیکستان از کمبود اسعار خارجی شکایت دارند.
قبل از بررسی این موضوع اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهم شنید.
مقامات در شمال تاجیکستان اموال شرکت امید 88، یکی از شرکت‌های در گذشته پیشتاز تجارت سوزیشواری را به مزایده گذاشتند. این اموال از چند نقطه فروش و انبار نگهداری سوزیشواری در شهرهای خوجند و بستان و ناحیه سپیتمن ولایت سغد عبارت است و از 1.5 میلیون تا تقریبا 16 میلیون سومانی نرخ گذاری شده است. منابع آگاه بر رادیو آزادی گفتند که مزایده روز 25 فوریه برگزار شد، ولی تفصیلات در دست نیست. در آگاهی مزایده گفته شده است پولی که از سودای اموال شرکت امید 88 به دست می آید به صورت حساب نیروگاه راغان گذرانده خواهد شد. رجب علی آدینایف رئیس شرکت امید 88 ماهی اکتبر سال 2017 دستگیر و بعداً به 24 سال زندان محکوم شد. در اول مقامات او را برای برنگرداندن بیش از 170 میلیون سومانی پول ساختمان نیروگاه راغان که وزارت مالیه همچون قرض به شرکت زیر رهبری او داده بود عیبدار کردند. سپس به پرونده او دزدی مالکیت دولتی و اسراف‌کاری هم ضم شد. یادگار فیضوف رئیس ولایت بدخشان گفت است که در این منطقه 6000 نفر رسما همچون بیکار ثبت نام شدند، ولی در اصل شماره بیکاران به مراتب بیشتر است. نشست خبری فیضوف آخری هفته گذشته در شهر خاروق برگزار شد. غالب نیتبکوف سخنگوی رئیس بدخشان روز 24 فوریه به رادیو آزادی گفت اعتراف کردند که آمار رسمی بیانگری واقعیت نیست. در اصل شماره بیکاران به 30% جمعیت ولایت میرسد. همچنان رئیس اعتراف کردند که عین زمان مقامات امکان با جای کار تامین کردن همه بیکاران را ندارند. همصحبت ما گفت برای تا حد کاهش دادن شماره بیکاران خصوصا در میان جوانان شهر خاروق 100 نفر به ساختمان نیروگاه برق آبی راغان فرستاده شدند. انتظار می رود بهار امسال 100 نفر دیگر با جای کار در محل ساختمان راغان تامین شوند. مقامات تاجیکستان میگویند که سال 2018 در کشور بیش از 50000 نفر مقام رسمی بیکار گرفتند، اما منتقدان میگویند این رقم به احتمال زیاد تنها نفرانی را در بر میگیرد که از بیکاری خود مقامات را آگاه کردند، وگرنه به گفته آنها سالانه تنها 1 میلیون نفر قابل کار برای دریافت روزی به روسیه و قزاقستان و کشورهای دیگر میروند. همه آنها یا از بیکاری و یا از کمی معاش اذیت میکشند. تاجیکستان در سال گذشته 2018 به خارج کشور بیش از 40000 تن انگشت صادرات کرده است. نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان خبر داد که سال 2018 تاجیکستان به ازبکستان و قرغیزستان و افغانستان و پاکستان حدود 44000 تن انگشت سنگ صادرات کرده است که نسبت به یک سال پیش 39000 تن بیشتر است. با گفته حکمت الله زاده تاجیکستان امکان صادرات مقدار بیشتری انگشت را در اختیار دارد، ولی در انتقال آن مشکلی پیش آمده است. با گفته وی مشکل در آن است که انگشت تاجیکستان توسط ماشین های بارکش انتقال می یابد، اما هنگامی وارد شدن به این کشورها از راننده های ماشین های بارکش مبلغ بزرگ خراج ستانده می شود که در نتیجه این مبلغ به قیمت انگشت تاجیکستان می افزاید. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان افسوده است حالا با مقامات کشورهای همسایه وارد مذاکرات شده و تلاش دارند مبلغ این باج گمرکی و خراج ورود ماشین ها را کاهش بدهند.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان برای دریافت سرمایه های بزرگ از امریکا هوسمند هست، اما برای جلب سرمایه گذاران اصلاحات ضروری را براه نمیماند. دپارتمنت دولتی آمریکا در گزارش تازه خود فضای سرمایه گذاری در سال 2018 در مورد تاجیکستان چنین خلاصه کرده است. مؤلفان گزارش محیط تاجیکستان را برای سرمایه گذاران بازار با ریسک بزرگ قلم داد کرده، عین زمان گفتند برای سرمایه گذارانی که تجربه کار در منطقه را دارند امکانیت فایده گرفتن وجود دارد. همزمان در گزارش به چند مشکل و ضعف اقتصادی تاجیکستان اشاره می شود که مانع جلب سرمایه گذاران شده است. موضوع کروپسی در تاجیکستان بخشی از این گزارش است. مؤلفان نوشتند در تاجیکستان قانون ضد کروپسی قبول شده است، ولی اجرای قانون انتخابی صورت می گیرد و در مجموع مبارزه با کروپسی در میان منصبداران پرثمر نیست. حکومت تاجیکستان از شرکت ها طلب نمی کند تا در داخل خود کودکسی رفتار را قبول کنند که خریدنی منصبداران دولتی را من کند. تعقیب برای رشوتخوری در تاجیکستان در نوبت اول انگیزه های سیاسی دارد، گفتند مؤلفان. اقتصاد تاجیکستان در عموم در این گزارش خیلی آسیب پذیر از شاک های بیرونی تصویر شده است. گزارشگران آمریکایی نوشتند در پی رکود اقتصاد روسیه از سال 2014 زیر تاثیر افت نرخ نفت و تحریم ها انتقال پول از آن کشور به تاجیکستان کاهش یافت. مؤلفان می نویسند اداره انداز برای پر کردن بودجه و رویپوش کردن دفیسیت شماره سنجش ها را به مراتب افزود که باعث به بد شدن فضای صاحبکاری در کشور گشت. بنابر ارزیابی محققان آمریکایی، درآمد شرکت های تاجیکستان در سالهای 2015-2016 40% و در سال 2017 12% کاهش یافته است. عالمجان بابایف وکیل مجلس نمایندگان و رهبر حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت برای جلب سرمایه خارجی سالهای آخر کوشش به خرج می دهد، اما بعضی عوامل ها هنوز هم مانع جلب سرمایه های بزرگ به کشور می شوند. او از جمله نبود شرکت های بزرگ سقوطه را در تاجیکستان یکی از چنین سبب ها دانست.
فعالیت باید سقوطه شود، نه؟ اما با همیشه امکانیتی سخورده کردن سرمایه گذاری کلان وجود ندارد. ما سخورده میکنیم یک خیلی بیزنس های خورد و مند خورهای خورد و مبلغ های خورد میتوانیم و کنیم هم نمازیر بانک ملی بای میکنند برای سخورده که ما مبلغ های کلانی سرمایه گذاری سخورده کرده میتونیم سگیم نیستم این یک خوف دارد. وقتی که سورت نیست البته مردم کم توجه میکنن.
در ادامه گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا گفته می شود تاجیکستان حالا هم امکان پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیای زیر نظر روسیه را بررسی دارد. محققان گفتند در صورت پیوستن کشور به این اتحاد سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در تاجیکستان دشوار می گردد. اگر تاجیکستان برای عضویت در اتحاد درخواست فرستد و قبول گردد، باعث به افزایش باج‌ها می شود که شرایط پیشبردی سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکا را در تاجیکستان مشکل می‌کند، گفته شده است در گزارش. بنابر گزارش، حکومت تاجیکستان در طرح‌های اساسی بیشتر به سرمایه‌گذاری از قرض دولتی از چین تکیه دارد. برای مثال، مؤلفان از 200 میلیون دلار سرمایه چین برای ساختمان بنای پارلمان نو تاجیکستان یادآور شدند. عالم جان بابایف میگوید اکثریت شرکت های چینی دولتی هستند و بنابر این با کفالت مالی حکومتشان در تاجیکستان سرمایه گذاری میکنند.
اکثریت سرمایه خصوصی ندارند، سرمایه دولتی است. شرکتشان هم شرکت های دولتی. نوارن دولت سرمایه میکنند و ها اشتراک میکنند. دیگر کشورها اینجا بیزنس خصوصی هست اصلا. مواجرهایی که خصوصی هستن اونها البته دشواری میکشن، دولتشون را کفالت نمیکرد، ریخته میکنن.
سرمایه داران و صاحبکاران تاجیک که بیرون از کشور زندگی میکنند و میل سرمایه گذاری در تاجیکستان را دارند میگویند میزان بلند انداز و بیوروکراتی از حد بیش سرمایه گذاران را دل سرد میکند. طالب منصور صاحبکاری تاجیکی مقیم روسیه میگوید برای جلب سرمایه گذاران خارجی از جمله تاجیکان برون مرزی که سرمایه دار و صاحب تجربه هستند، پیش از همه در تاجیکستان یک اصلاحات نظامی انداز ضرور است. هم صحبت ما میگوید بجز از بالا بودن میزان اندازها در تاجیکستان، بیوروکراتیا و طلب سند و معلومات نامه های زیاد از جانب اداره و مقامات گوناگون سرمایه گذاران را دل سرد میکند. او به عنوان مثال از تجربه خود یادآور شد که میخواست در دوشنبه مرکز خدمت رسانه تعمیر و نگهداری لیفت ها را براه ماند.
من بارها خواستم که در وطن خود، در کشور خود، چونکه من که انجینر هستم، خدمات اوید مثلا اون لیفتور مثلا، اما اصلا که من که اونجا خواستم که این رو مثلا با یک бюрократия, чизе ки во хурдан ки ман гуфтам гуфти русо ки мне дешевле, ман дешевле уехать отсюда, чем уехать отсюда поставить в Африке свою работу, чем здесь у себя.
Айни замон ин соҳибкори тоҷик дар Русия ширкати Smart House-ро мудирият мекунад ки ба сохтмони хонаҳои хушманд машғул аст. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. کمچین شدن دلار در بانک ها و با این بهانه بالا رفتن قرب اسعار خارجی در بازار سیاه باعث نگرانی تاجران و ساکنان تاجیکستان شده است. موافق با قرب معین کرده بانک ملی، عین حال 100 دلار آمریکایی 943 سومانی ارزش دارد، اما کارافتادگان می گویند هیچ یک از بانک های تاجیکستان با این قرب دلار نمی فروشند. پاسخ به کارافتادگان یکسان است، دلار نیست. چونو چرا این موضوع در گزارشی همکارم سروینازی روح‌الله.
علی اکبر سعیدوف یک ساکن شهر دوشنبه دو روز باز برای خریداری همگی 200 دلار در بانک رو میکوبد، اما تو هنوز موفق نشده است که این اسعار خارجی رو به دست آورد. او روز 20 فوریه برای خریدن همگی 200 دلار از بانک ساعت 5 صبح پشت در اولین بانک مالیوی خورد نوبت ایستاد، ولی بعد نوبت پای 6 ساعته مسئولین بانک گفتند که دیگر امروز دلار فروخته نمیتوانند، زیرا تا او علاقه 20 نفر از بانک دلار خریده است. علی اکبر میگوید پسرش دانشجو و در خارج کشور است و او هر ماه برای خورد و خوراک پسرش پول میفرستد. علی اکبر سعیدوف در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"تا وقت تمام میگوشتم همو ادمین پوشه استیموس میکردم که هر ماه من ندیومو همین پیشکارچه را تاجیکی دارو تو همینجا خود دلار خطی روان کنیشه. حالا اینکه دلار خطی وای دختگی همیش میکنه یا چی رازی نیست. انا دو ماه ما را روان میتونم و
یک ماه باز در بازار ارز خارجی تاجیکستان دلار آمریکایی کمچین شده است. هدیه خال در سه بانک روز 20 فوریه برای رادیو آزادی گفتند که فروش دلار را در سطح از 100 تا 200 دلار برای یک شخص محدود کردند. ساکنانی که مثل علی اکبر به دلار احتیاج پیدا کرده و یا صاحب کارند برای وارد کردن مال از خارج به اسعار نقد خارجی نیاز دارند، میگویند در این شب و روز دلار خریدن در بانک به آسانی دست نمی‌دهد. رحمه خان شریف و یک تاجر تاجیک که به تجارت لباس کودکانه مشغول است و از ترکیه مال وارد می‌کند، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما میخواییم که ویا قانع کرده توانیم میزوجانه، لیکن در برابر این بسیار ما میخواییم که بلیت خریده میتونیم لیکن دلار نمیتونیم.
با بسته شدن فعالیت نقطه های صرافی در سه سال پیش، خرید فروش ارز خارجی در تاجیکستان تنها در اداره بانک های تجارتی و یا تشکیلات های قرضه خرد صورت میگیرد. در تابلوهای چند از اداره های بانک ها در شهر دوشنبه روز 20 فوریه قرب 100 دلار آمریکایی 943 سومانی برای خرید و 944 سومانی برای فروش معین شده بود، اما قیمت یک دلار در بازار سیاه مرز 9 سومانی و 80 درهم را عبور کرده است. بانک ملی تاجیکستان در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی در رابطه با کمچین شدن دلار گفت: هیچ محدودیتی در فروش دلار در بانک و مؤسسه‌های قرضدهی وجود ندارد و از روی امکانیت‌های مالیوی آنها باید طلبات میزوجان را قانع کنند. کارمندان برخی از بانک‌ها میگویند طلبات ساکنان بیشتر به روبل روسی بود، ولی تاجران بیشتر به سراغ دلار می‌آیند. فرهاد شیرخانوف یک کارمند صاحبکار بانک در صحبت با رادیو آزادی گفت:
با خاطری که اونها از خارجه بار میبرن در اونجا خرید فروش زیاد میشن، باز از اون سبب با دلار نیاز دارن. از روبل روسیه هستن، از سر خارجی حتی که با روسیه سفر میکنن از اونجا روبل هم هست.
کمچین شدن دلار در بانک ها موضوع نو نیست و این مشکل دو سال اخیر مورد نگرانی تاجران و ساکنان است. اقتصاددان ها میگویند دوام یافتن چنین وضع یک از یک طرف مشکل کارافتاده ها را بیشتر کند، از طرف دیگر به گرم شدن بازار سیاه سبب می شود. کرامت الله سیفوروف اقتصاددان تاجیک هم سبب نوبت پایی و تلاش پیدا کردن دلار را بیشتر مشکل تاجران نمیداند که از کشورهای خارج مال و کالا وارد می کنند. به گفته این استاد کافدرای امور بانکداری دانشگاه ملی تاجیکستان، مشکلی پیدا کردن دلار زمانی میتواند حل خود را پیدا کند که بین بانک‌های تاجیکستان با کشورهایی که تاجران از آن مال وارد میکنند قراردادهای همکاری به امضا رسد. بانک ملی به خاطر تنظیم بازار اسعار چاره‌های سخت روی دست گرفت و نخست همه صرافی‌های خصوصی را بست و تنها به بانک و مؤسسه‌های قرضدهی حق تبادل اسعار داد. در پی قانون نوی معامله با اسعار مالی و خارجی قبول شد که از روی آن به شخصانی که غیر قانونی به تبادل اسعار مشغول می شوند جزاهای سخت تا 9 سال حبس پیش بینی می کند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگاری خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.